محبت رهبر عزیز و عالی قدرمون رو به شما عزیزان ابلاغ میکنم. از تلاوتی که در جلسه شد فیض بردیم. به نظرم رسید که من صحبتم رو از همینجا شروع کنم، یعنی از همون آیاتی که عزیزمون تلاوت کردن و انتخاب خیلی خوبی داشتن. یادمون باشه هیچ وقت نباید قرآن توی زندگی ما تشریفاتی بشه. مثلا بگیم جلساتمون رو با قرآن شروع میکنیم، چیز خوبیه، اما با قرآن یعنی با گرفتن پیام قرآن، نه صرفا با اینکه چند آیه تلاوت بشه. و چه بسا توجه هم نداشته باشیم چی گفته شد، مثلا چی خونده شد. چقدر خوب تلاوت قرآن در جلسات ما همراه با ترجمه باشه. همون عزیزی که تلاوت میکنه و اتفاقا خوب هم انتخاب کرده بودن، هم آیاتو خوب انتخاب بشه و هم همونجا ترجمهش رو یا خودش یا یک عزیز دیگه بخونه. احیانا مثلا از اون پیام هایی که در اون آیه بود دو سه کلمش برجسته بشه و اشاره بشه به صورت همون ترجمه گزارشی و تفسیری به طور خیلی مختصر. اینا نور میده به فکر ما، ذهن ما، جهت میده به زندگی ما. و انجمن اسلامی در واقع انجمن قرآنیست دیگه، یعنی باید بچه هاش با قرآن کریم انس داشته باشن، مشهور باشن، تلاوتش، عرض به خدمتون، تدبر، انس، توجه به معنا، نقشه گرفتن از قرآن برای زندگی، تطبیق دادن زندگیمون با قرآن، این چیزاییست که باید تو متن کار انجمن اسلامی ما و اتحادیه ما باشه انشالله. خب من از همین فرصت استفاده میکنم و برمیگردم به آیاتی که تلاوت شد. عنایت داشتید از سوره مبارکه، بله، کدوم سوره رو خوندن؟ خیلی صریح بود دیگه، بله، لقمان بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، چون که اسم جناب لقمان اینجا برده شده بود معلوم بود که سوره لقمان. خب سوره آکنده از درس‌های زندگی است، درس‌های تربیتی است، یه جورایی منشور تربیت هم هست. از متن این سوره نورانی استخراج میشه. من با اجازتون از همین قسمت که ولقد آتینا لقمان الحکمه، از این قسمت یک چند جمله‌ای عرض میکنم. خداوند متعال و مهربان اینجا مدالی رو که به لقمان داده شده حکمت معرفی میکنه. فما به لقمان حکمت دادیم. حکمت چی بود؟ انشکر لله، این یک کلمه است، انشکر لله، یعنی ارتباط تو با خدای متعال بر اساس شکر باشه، شاکر باشه به درگاه خدای متعال. انشکر لله. بلافاصله هم فرماد و من یشکر فانما یشکر لنفسه. البته اگر کسی سپاسگزار باشه به درگاه خدای متعال و حالت شکر داشته باشه نسبت به پروردگار متعال، این داره یه جورایی از خودش سپاسگزاری میکنه، داره خودش رو ترویج میکنه، خودش رو بزرگ میکنه، خودش رو توسعه میده. و من کفر فان الله غنی حمید. البته اگر کسی هم کفران پیشه باشه، کافر بشه به نعمتها، این به خدای متعال ضربه‌ای نمیزنه و آسیبی نمیزنه. خدا غنیه، بی نیاز مطلقه و حمیده، ستوده است، یعنی همه اسماء حسنا و زیبایی ها از آن خداست. خب اینو داشته باشید به عنوان یک نکته کلیدی. پس اون حکمتی که به لقمان داده شد عبارت است از شکر. معلوم میشه که حکمت چیه. شکر، انشکر لله، رابطت با خدا متعال بر اساس شکر باشه. شکر هم یعنی شناخت نعمت، آشکارسازی نعمت و به کار بردن نعمت در مسیر رضای کسی که نعمت رو به ما داده. این میشه شکر. انسان نعمت رو بشناسه، اول کار نعمت شناسی. از نعمت شناسی شروع میشه فرایند شکر. نعمت شناسیه، بعد عبارت است از کاربست نعمت هاست به صورت اصولی و درست و به جا و موافق با نظر منعم و کسی که نعمت رو به ما داده. و سوم هم به یک عبارت ظریفی این هست که انسان از مسیر نعمت به منعم برسه، به او رو ببینه، خدای متعال رو ببینه و بشناسه. یعنی نعمت شناسی ما رو به خدا شناسی برسونه. این میشه شکر. اگر کسی چنین وضعیتی پیدا کنه تو زندگیش میشه شاکر. به چنین کسی میگیم شاکر. شکر حکمته. حالت شکر شخصیت شاکر رو مستحکم میکنه، قوی میکنه. کسی که از شکر بهره‌منده دارای افکار استواره، دارای حالات استوار و محکمه و دارای رفتار استوار و محکمه. همه منطقه شخصیت فرد رو شکر پوشش میده. یعنی از فکر تا عمل تا اخلاق، قواره شخصیتیش یک چنین شخصیتی میشه. این حکمت. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. ادامه آیه هم که ملاحظه کردید توضیح میده که این شکر برای خود شماست. خدای متعال نیاز به شکر کسی نداره. بلکه مثلا چیزی به خدا میرسه، نه. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. هم کافر بشن خوب بشن، اتفاقی نمیفته، خودشون محروم بشن. کافر در واقع که میدونه کفر هم به معنای پوشش دیگه، سرپوش گذاشتن، که به کافر اعتقادی هم که میگن کافر، که میگه مثلا من خدا رو قبول ندارم، به خاطر اینکه داره روی یک حقیقتی سرپوش میذاره، ندیده میگیره. در نعمت هم میگیم کفران. درسته نقطه مقابل شکر کفرانه، اونجاست که شخص نعمت رو و نسبت رو با کسی که نعمت رو بهش داده این رو نادیده میگیره. این میشه کفران پیشه یک چنین کسی. یا اون نعمت رو برخلاف نظر کسی که نعمت رو بهش داده استفاده میکنه، این میشه کافر یا کفران پیشه به چنین کسی میگه. کفر عملیه. اگه کسی گرفتار چنین چیزی بشه سست میشه، فکرش سست میشه، اخلاقش سست میشه، عملش هم سست میشه. که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. مثل یک درخت خلاصه به تعبیر قرآن کریم پلید، که این از سطح زمین رویده، ریشه نداره، عمیق نیست، قراری لذا نداره، یک باد تندی بیاد کنده میشه و میفته، استوار نیست. حالت کفران یک چنین حالتیست. یعنی بیقراری میاره برای شخص، استوار نیست، استحکام نداره. ولی شکر انسان رو محکم میکنه و استوار میکنه. خب این بزرگترین درسیه که شما از سوره مبارکه لقمان میآموزید. اینکه خدای متعال با چه مقدماتی، تشریفاتی، با چه زیبایی این بنده خودش رو که جناب لقمان باشه با حکمت توصیف میکنه، یا باشه حکمت دادیم. حکمت چی بود؟ شکر بود. انشکر لله. خیلی جالب. حالا جالبتر از این چیه؟ جالبترش اینه که با همین آیات شاید عجیب کنار هم چیده شده و این نظم قرآنی چقدر بدی و جذاب و دلگوش هاست. شما نگاه کنید بلا فاصله میفرماد که و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. خیلی دقیقه. یعنی حالا لقمان میخواد برای پاره تنش، برای بخشی از وجودش که فرزندش باشه، میخواد حالا او رو مخاطب قرار بده و از حکمت خودش او رو بهرمند کنه. وقتی میخواد به او سفارش کنه چی میگه؟ در مقام موعظه و پند و بیدار کردن و اینا میگه فرزندم. البته یه مقدار صمیمی‌تر از اینه. بنیه یعنی مثلا پسر عزیزم، مثلا اینجوریه، خیلی صمیمیه. بنیه خیلی دوست دارم، میخواد به طرف بگه مثلا خیلی پیش من عزیز هستی، خیلی صمیمانه است، خطاب صمیمانه است. یا بنیه لا تشرک بالله، به خداوند شرک نیاری. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگیه، خیلی ظلم بزرگی است کسی شرک بورزه. خب ممکنه شما سوال کنید که خب چی شد؟ ما به لقمان شکر دادیم به عنوان حکمت. تصور این بود که لابد اینم به فرزندش بگه فرزندم، بله منم که تو رو خیلی دوست دارم، تو هم شاکر باش دیگه. اینجوری به نظر میرسید که حالا باید او هم فرزندش رو دعوت به شکر کنه، یعنی همون چیزی که بهش دادن. اما اینجا چی شد؟ میگه که فرزندم شرک نورز به خدا من. لا تشرک بالله، چون که شرک یک ظلم خیلی بزرگه. کی میتونه پاسخ این سوال رو بده و از آقای معظمی جایزه خیلی خوب بگیره؟ البته آقای علامتی هم با جیب پر آمده، شما مشکلی ندارید، جوابای خوب بدید، جایزه خوب بگیرید. ما هم که فقط سفارش میکنیم بدن دیگه، چون جیب ما با آقایون یکیه، مشکلی نداره. خب چی به نظرتون میرسه؟ گفت ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. حالا اینجا لقمان که میخواد حکمت رو اینجوریه دیگه، حالا اون حکمتی رو که بهش دادن میخواد به نسلش منتقل کنه. عزیزترین کس انسان تو زندگی فرزنده دیگه، عزیزترین چیزی که پیشش هست رو میخواد بده به عزیزترین کسش. به نظر میرسید اینجا باید شکر بده به او، یعنی بهش بگه فرزندم سپاسگزار باش. اینا داره بهش میگه فرزندم شرک نورزی، ها شرک خیلی ظلم بزرگی. خب رازش چیه؟
حکمت در ایام مختلف اسامی مختلف یا ممکنه به خودش بگیره. یک موقع میتونه شکرگزاری باشه، ولی ممکنه در موقع دیگه شکر ورزیدن به خدا باشه.
البته مطلب شما مطلب خوبیه، ولی جواب ما نشد. میخواستم نسبت رو بفهمید، این نسبت بین این دو مسئله، یعنی بین شکر و بین عدم شرک. حتی من الان یه راه نمایی هم کردم دیگه، در واقع برای نفر بعدی شما کار آسان تر. خب دیگه شما خب چه جوری اینو میتونیم توضیح بدیم؟
چیزی نیستش که ما بتونیم توصیفش کنیم. خدا ما باید بدونیم که فقط کسی هستش که ما میتونیم پرستش کنیم. خب نمیتونیم برای شرک نمیتونیم کسی دیگه. برای همین میتونیم فقط خدا رو قبول داشته باشیم. خدا رو چطور دیگه؟ سرپرست خودمون بدونیم، دوست خودمون بدونیم. خب اینجوری میتونیم شکر کنیم که ما خدا رو داشته باشیم، کسی یه جز خدا نمیتونیم. روز واقعی ما باشه.
خوب بود. نه مطلبتون این مطالبی که فرمودید باز جالب و درست بود، کمی هم به قول آقای علامتی نزدیک شدید به پاسخ سوال. خب قبل از شما دوستم شما بفرمایید. آقای من میتونی همینو توضیحش بدی؟ بله. خب این چون همین ابهام موضوعی داره دیگه، بزرگترین شکر اینه که انسان شرک نورده. حرف به نظرم حرف کاملا درستیه، منتها از خواهی میکنم ببینم خود شما متوجه شدی که چی گفتی. خب دیگه اگر شما بفرمایید. بله چرا نه.
سعدی که میفرمایه شکر نعمت نعمت افزون کند، کفر نعمت نعمت از کف بیرون کند.
بله از کفت بیرون کند.
با اون تبدیل نداره، مثلا اگه شکر نکنید کافر به حساب میاد.
ببینید اینجا از کلید واژه شرک استفاده شده. دقتم بکنید، شرک با شکر خیلی با هم تناسب از اتیمولوژی و ریشه شناسی لغت ها، چون لغت ها رو گاهی وقتا شما ریشه هاشون رو که میگیرید یه جایی به یه تناسب هایی میرسید. اینم جالبه، شرک شکر شرک، یعنی اون حروفش کاملا با هم تطبیق داره، اما یه جور به هم ریخته شده یه چیز دیگه ای در آمده. جالب اینم. شما به اون نکته اشاره نفرمید. خب شما بفرمید. عقب بله.
نظر من نقطه دوم ایشون اشاره کردن، یعنی اول باید به این برسه که معبودی هست که واحد که فقط ما از اون منظورش
اینه که اول شرک نورد، یعنی اون معبود رو بشناس که بعد ازش نعمت رو باید کسی در نتیجه شکر
کنی، یعنی اول
منظورش اینه
که شرک نکن، یعنی که معبود رو بشناس، یعنی از کسی دیگه نه، فقط از اون
رو. خیلی ممنونم، باز هم شما نکته خوبی رو اشاره فرمودید. خب میخواید بگیم خودمون. شما بفرمایید.
در صورتی
شد واقعیه که عمل بشه، اون شکر
عمل
نشه، شکر محسوب نمیشه.
اگر عمل
ناقص
باشه ریا انجام بشه که شکری انجام نشده،
بعضی از شما تخصصتون تو پیچیده سازی مطلب رو، وقت باید یک کسی بشینه شرح فرمایشات شما رو مطرح بکنه. حالت مطلبتون مرتبط و درست بود. بعد خب شما هم بگید دیگه. این از همه قشنگ تر. بله متشکرم. بله ببینید عرض ما این بود که خود متعال فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، به اون چیزی که به عنوان حکمت به لقمان داده شد شکره. درسته؟ حالا لقمان میخواد به عزیزترین کسش که فرزندشه، درسته؟ گویا همون حکمت رو تحویل بده، یه همونی که بهش دادن میخواد تحویل بده به فرزندش. اینجوری به نظر میرسه دیگه. اینجا وقتی خطاب میکنه به فرزند، به جای اینکه بگه فرزند من شکر به خدای متعال، میگه چی؟ میگه شرک نورد. گفتیم چه نسبتی هست بین این دوتا، یعنی بین این قصه شرک نورزیدن و شکر آوردن به درگاه خدای متعال. این سوال بود، این نسبت رو میخواستم. خب اگر موافق باشید ما بگیم دیگه قصه رو حلش. شما بفرمایید.
شما خواهش رو سرده من
یه کمی بلندتر.
خب
دارید شما نزدیک میشید تو بله بگید چی تو ذهن شریفتونه؟ بچه ها اصخایی متوجه شدین ایشون چی گفتن؟ آره؟ یعنی تو ولی به موضوع خیلی نزدیک شدی شما از اتفاق. خب اجازه بدید دیگه فکر کنم البته اگه وقت داشتیم ادامه میدادیم. خیلی نکته های خوبی رو الان شما این چند مطلبی که بچه ها مطرح کردن نکته های خیلی زیبا و دلنشین و قابل استفاده بود و همینجوری هم بحثا پخته میشه و به جای خوب میرسه. اما خب حالا وقت ما این مقدار کمه. من با عزتون یه دو تا نکته اینجا عرض کنم و آقای علامتیونیم جایزه برای کی موند؟
برای شما.
ایشون میگه جایزه موند برای شما.
سوال جواب ندیم که
به ما برسه. اینم وجهیه. خب ببینید عزیزان من خیلی جالبه، یعنی شما خیلیتون به این نکته نزدیک شدید که در واقع ما همیشه اینجوری میگیم شرک توحید، درسته؟ توحید شرک، این دو واژه همیشه جلوی هم هست. حالا به تعبیر یکی از دوستان که اشاره کردن، روشنترین جلوه توحید شکره. اون وقتی که توحید میاد تو متن زندگی شما میشه شکر، و اونجایی که شما از مسیر شکر خارج میشید گرفتار شرک میشید. این شرک عملیه، یعنی لازم نیست انسان بگه من برای خداوند زبونم لال مثلا شریک قائلم، بگم دو تا خدا مثلا سه تا خدا وجود داره، نه، بلکه اون کسی که نعمتهایی رو که غرق درش هست از خدا نمیدونه، توجه نداره که این از سوی خدای متعاله، بلکه کارش تا اونجا پیش میره که نعمتی رو که خداوند بهش داده بر علیه حضرت حق استفاده میکنه، این گرفتار شرک شده دیگه. این شرک عملیه، درست نقطه مقابل شکره. این وقتی که مثلا ببینید جالب این، وقتی من مثلا نعمت زبان رو من رو میتونم حرف بزنم، خب این از کجا اومده؟ اون کسی که منو خلق کرده به من امکان سخن گفتن داده. این که خودم خلق نکردم که، کس دیگه هم که به من نداده این رو، این از سوی خدای متعال. اون کسی که این نعمت سخن گفتن رو تو مثال ما برخلاف رضای خداوند استفاده میکنه، داره به شکل عملی گرفتار شرک میشه، درسته؟ یعنی نعمتی رو که او به من داده برخلاف خواسته او دارم استفاده میکنم، بل یه جایی موافق با رضای نفس خودم یا موافق با رضای نفس دیگری، عملا من گرفتار چی شدم؟ شرک شدم. این شرک میشه یک شرک عملی. یا بنی الله تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، خیلی ظلم بزرگیه. بنابراین ببینید ترجمه میشه شکر به توحید. مثلا وقتی همه اون چی رو که داره از کی میدونه؟ از او میدونه. فما بکن من نعمتن فمن الله، هر چی من دارم از اوست، از خداست. این فهم رو داره و این احساس رو داره و هر چی که هست رو از انواع و اقسام نعمت‌ها، ظاهری و باطنی و از فکر و عقل و اعضا و جواره خودش بگیر تا اطرافش، هر چی که هست، همه اینا رو از خدای متعال میدونه. این میشه چی؟ توحید ناب. عمل به این توحید حالا چیه؟ به این فهم توحیدی شکر دیگه. یعنی انسان همین فهم خودش رو تو زندگیش جاری میکنه، زبانش، چشمش، دستش باش، از خودش شروع میشه تا هر چی که اطرافش هست همه رو هماهنگ میکنه به اندازه توان خودش با رضای خدای متعال. این انجام هماهنگی میشه شکر. این توحیده، توحید عملیه، این توحید در عمل میشه شکر. و شرک عملی این ناشکری و کفره، اونجایی که انسان گرفتار ناسپاسی در عمل میشه، بخواد یا نخواد گرفتار یه نوعی شرکه. کسی که از مدار شکر خارج میشه بخواد یا نخواد گرفتار یه جورایی شرک شده. بله، این مقدار فعلا شما داشته باشید. البته عرض کردم خیلی از دوستان به این چیزی که من گفتم نزدیک شده بودن، می آمدن نزدیک ولی نهایشی نمی کردن. بله، گفتن میخواستیم بذاریم برای شما دیگه، اینم لطیف بود فرمایشش. خب اینقدر این نکته ها جذاب نمیشه رد شد، ولی خب ما چاره ای نداریم که عبور کنیم. البته ایشون آیه بعدی رو هم خوندن، اینقدر این جالب این تیکه، آیه بعدی رو خوندن. آیه بعدی چی بود؟ آیه بعدی ادامه موعظه لقمان نیست. حالا لقمان داشت موعظه میکرد دیگه، یا بنیه پسر عزیزم، فرزنده، داره با اون حالا حرف میزنه، بعد اینجا متوقف شد، حالا خدا شروع میکنه صحبت کردن. چند فلسطین الانسان، عجب چه خبر شد؟ و وصینا الانسان به والدی. ببینید صحبت لقمان اینجا نگه داشته میشه، متوقف میشه، در این میانه خدای متعال وارد میشه و یک مطلب بسیار مهم و اساسی و سرنوشت‌ساز و جدی رو مطرح میکنه. چیزی که لقمان در مقام پدری، در مقام پدری از گفتنش ابا داره که بگه فرزند من خیلی حق، من به عنوان پدر خیلی حق بزرگی به گردن تو دارم و مسیر شکر تو به درگاه خدا متعال از ارتباطت با من میگذره، چون زبان پدر اینجا بسته است دیگه. نه، میخواد به خود استفارش کنه، بگه پسرم مثلا خیلی باید قدر منو بدونی، مثلا چه اینجا ببینید او ساکته. کی میگه؟ خیلی قشنگه ها، خدا میگه، ولی حرف اصلی و اساسی اینجا گفته میشه. و وصینا الانسان به والدیه حملت و امه. حالا جالبه که میره سراغ مادر اول، ابتدا هر دوتا رو میگه، میفهمه ما به انسان رو سفارش کردیم نسبت به پدر و مادر، با تأکید بر مادر. البته بازم از جناب لقمان یک کمی عبور میکنه، به والدیه که نسبت به پدر و مادر خودش احسان داشته باشه، توجه داشته باشه، خدمت داشته باشه. منتها حملت و امه، در بین پدر و مادر اون کسی که زحمت اساسی تری رو کشیده برای شما کیه؟ مادره. هم ایام بارداری، هم ایام شیردهی، جالبه این داره اینجا اوورده، اون سختی هایی که تحمل کرده. انشکرلی، بعد خدا میگه همون حرفی رو که قبلا به لقمان گفته شد، حالا به آحاد انسان ها گفته میشه، انشکر، شاکر من باش. ولی والدیک، به ولی والدیک، نسبت به من سپاسگزار باشی و نسبت به پدر و مادرتون. الی المسیر، پایان کارم با خودم مواجه میشید. الی المسیر یعنی سر و کارتون با خودمه، یعنی میپرسن در برابر این سوالات قرار خواهید گرفت، تمام نمیشه کار. اینجوری نیست که یه سفارشی به شما شده همجوری مطلبی گفتیم، نه اینا مورد سوال قرار خواهید الهی المصیر. اینجا یک اتفاقی افتاده تو این آیه، اگر اون اتفاق رو یکی از دوستان بگه، جایزه که ما تو ذهنمون بود میشه دو برابر. عیب نداره گفت که خرج که از کیسه بله مهمان بود حاتم تایی شدن آسان بود. ما میخواییم از جیب آقای معظمی بدیم، اشکال نداره که دو برابرش میکنیم. کی میگه آقا جون؟ ببینید تو این آیه دقت کنید، تو این آیه خدای متعال سفارش میکنه نسبت به پدر و مادر، اصلا مطرح میکنه موضوع پدر و مادر رو مطرح. بعد هم دعوت به این که انشکر لی و لوالدک، مثلا ما به انسان گفتیم شکر من و شکر پدر و مادرتون داشته باشید الهی المصیر. حالا اینجا غیر از این که اهمیت جایگاه پدر و مادر رو، بعد از بین این دو باز جایگاه ویژه مادر رو اینا تو زندگی مطرح شده و سفارش خداوند راجع به اونها، یک نکته بسیار لطیفی در ارتباط با بحث خودمون مطرح شده، یعنی در ارتباط با بحث شکر. اگر اون رو هم بفرمایید ما خیلی از شما ممنون میشیم. بعد دارن فکر میکنم شما بفهمید چراغ روشن کنید. زمین آماده کنید جواب دادن صلوات را بسید. بله خیلی جالبه اینجا اون این که چون بحث توحید بود دیگه، نه بحث توحید بود انشکر لله، بعدم گفت نکنه شرک بورزی. اینجا یه سوال پیش میاد، یه سوال با اون اینه، ما تو جریان زندگیمون خیلی ها هستن که به وسیله اونها نعمت خواه به ما میرسه. گرفتید چی میخوام میگم؟ خیلی ها هستن تو مسیر زندگیمون، نعمت های مادی، نعمت های معنوی از طریق اونا به ما میرسه. آیا توحید که دعوت شدیم بهش، که به ما گفتن شرک نورز، اونم توحید عملی که شکر پروردگار متعال، فقط آیا این معناش اینه که ما این واسطه ها رو اصلا نبینیم، اصلا به حساب نیاریم، اصلا از اونها تشکر نکنیم؟ به معناش اینه، چون به ما دعوت شدیم به توحید، درسته؟ به ما گفتن که خدا رو سپاسگزار باش. حالا مثلا آقای فلانی به ما یک محبتی کرد و یک علمی رو به ما آموخت، کسی به ما هدیه ای داد، کسی به ما مشکلی رو از مشکلات ما حل کرد، ما بگیم که خیلی خوب، ما اصلا کاری به اینا نداریم که اون کسی که مشکل منو در واقع حل کرده خداست، اینا که کاری نیستن. یک چنین اشتباهی ممکنه تو ذهن بعضیا شکل بگیره. بلا فاصله اینجا هم به این اشکال جواب داده شد، هم یک بزرگترین واسطه نعمت رو خداوند معرفی کرد. به این سوال پاسخ داده شد، گفت که ببینید مثلا شما عمده نعمتایی که به شما میرسه از طریق کی میرسه؟ بله از طریق پدر و مادر میرسه دیگه، اصل وجود شما از طریق پدر و مادر به شما رسیده. خب حالا شما باید نسبت به پدر و مادرتون هم شاکر باشید، همون جور که نسبت به من شکر گذار هستید. انشکر لی ول والدیک الی المصیر، یعنی واسطه در نعمت رو باید ببینید و این دیدن شرک نیست. دیدن اون کسی که واسطه نعمت شرک نیست، بلکه عین توحیده. و این جمله که ایشون فرمودن دقیقه، یعنی اینجا شکر پدر و مادر در واقع شکر خداست. و یه روایت رو از امام رضا علیه السلام ایشون بهش اشاره کردن. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه که فرمودن که اگر کسی واسطه نعمت رو سپاسگزاری نکنه، من رو سپاسگزاری نکرده. لم یشکر الله عز و جل، خدا رو سپاسگزاری نکرده. اگه کسی واسطه نعمت رو سپاس نگه، او رو مورد احسان خودش قرار نده، واکنش مناسبی در برابر او نشان نده، لم یشکر الله عز و جل، لم یشکر الخالق عز و جل، خدا رو در واقع شکرگزاری نکرده. پس اینجا ما واسطه نعمت رو ببینیم، منتها واسطه میبینیم، نه منعم. پدر و مادر منعم نیستن. چی هن؟ واسطه نعمت هن. معلم منعم نیست، واسطه نعمت هن. هر کسی که در طریق رسیدن نعمتی به ما قرار میگیره، اون میشه چی؟ همین واسطه. لذا میشه توحید. اگه گفتیم پدر و مادر بودن که به ما دادن، میشه شرک. اما اگر گفتیم پدر و مادر واسطه هستند، میشه این توحید. از اینجا شما یه جواب خیلی حسابی قوی به این جریان کثیف سبک بیمنطق وهابیت دست ساخته استعمار دادید. جواب اونا هم دادیم، تمام شد، نیاز به توضیح نداره. مگه ما میگیم مثلا امیرالمؤمنین خداست؟ کی همچه چیزی رو گفته؟ ما میگیم او بنده خداست، پیغمبر اکرم بنده خداست، سلامت الله و سلام علیه و علیه اجمعین، بنده خدا. اما واسطه نعمت هم، نعمت هدایت توسط اونا به ما رسیده، بنابراین ما سپاسگزار اونا هستیم. بله، از جمله سپاسگزاری هم اینه که مثلا یادگارهای اونها رو حفظ میکنیم، برجسته میکنیم. مثلا اونجا یک، اگر مثلا قبری ازشون مونده، این رو ذریعی درست میکنیم، احترام میکنیم. این احترام کردن ما این احترام کردن به خداست. ما نستجیر بله او رو که خدا نمیدونیم، که رو عبد خدا میدونیم، بنده خود، منتها واسطه‌ای که نعمت هدایت از طریق او به ما رسیده. بنابراین این سپاسگزاری از بنده خدا این سپاسگزاری از خداست. و این مسئله به این سادگی عقلی فطری برای روشن رو این جماعت نفهم نادان خود به حماقت زده رو، یعنی این مطلب به این سادگی رو نمیفهمن، درک نمیکنن. شما رفتید مثلا تو حرم پیغمبر ایستادید، وای میسید روبروی مثلا اون حرم مطهر، میخواید سلام کنید، میخواید احترام کنید، شرک شرک اونجا بایستاده میزنه کنار با یه رفتارهای خیلی زشت. تو بقی مثلا تشویر داره با یه رفتار خیلی زننده، شرک شرک کجاست؟ اینکه این توحیده. بله، اینم از اون حرف هاست که راه انداختن. و وقت از دلش این جریان هایی مثل داعش و جریانات تکفیری و اینها به وجود اومده که میبینید چه به روز جامعه اسلامی ما اومده. البته اینا مثل کف روی آبه، باطله دیگه، باطل مثل کف رو ماندنی نیست، همجور از بین میره. اونی که میبانه همون حقیقته که باقی میمونه و اینا از بین میرن. فقط دلمون میسوزه که به نام پیامبر چه جفاها دارن نسبت به پیغمبر اکرم میکنن. یعنی پیامبری که مشهور به پیامبر رحمته، ببینید چه رفتارهایی زیر اسم پیغمبر، اسم حضرت رو گذاشتن، چه رفتارهای زشتی دارن انجام میدن که خیلی انسان دلش میسوزه. ببینید دیگه واقعا این چیزایی که پخش میشه و این حرف، رفتارهایی که اصلا از هیچ انسان نمیتونه تو ذهنش بیاره و باور کنه، اینا رو انجام میدن. ولی پرچمی که گذاشتن بالاش اسم خدا رو نوشته، اسم پیامبر رو نوشته و در رفتاری رو انجام میدن. خب آقای علامتی میخواستن به شما خبر هم بدن، که خبر خوب بدن، بگن که آقای مجید مجیدی، این کارگردان به نام سینمای کشور، طی 7 سال یک فیلم بسیار بلند و فوق‌العاده جذاب و بسیار باشکوه از دوران کودکی پیامبر عظیم‌الشان ساخته که انشالله از شهریور بناس از ولادت امام رضا علیه السلام انشالله به روی پرده بره. من که خودم لحظه شماری میکنم برای دیدن این فیلم، البته اگر آقای مجیدی قبل از اینکه اکران عمومی بشه به ما نشون بدن بهتره. مثل اینکه دیروز یه وعده ای داد، دیروز جلسه ای داشتیم با ایشون، آقای علامتی هم بودن، دوستان دیگه هم بودن، هم حاوی بشارت ها بود در اون جلسه و امیدوارم که انشالله منشأ اتفاقات بزرگی بشه. این کار یه کار معمولی و ساده ای نبوده، کاری که انجام شده در معرفی چهره پیامبر اکرم در این روزهایی که این فتنه های تکفیری تو منطقه هست، خیلی اثر عجیبی انشالله خواهد داشت. امیدوارم هم شما ببینید، هم همه رو به دیدنش ببرید دیگه و توصیه کنید، حالا یه سازوکارهایی لابد تدبیر میکنید برای اینکه این اتفاق بیفته انشالله به لطف خدا. امیدوارم پر بیننده ترین فیلم سینمای کشور باشه انشالله، در جهان هم خیلی استقبال خواهد شد، هنوز اسمش اومده الان مورد استقبال قرار گرفته به لطف خدا. خب صلواتی بفرستید.
سبحان الله محمد وعجل فرجه.
خب آیه علامتی، اینا بعضی هاشون از شما سوال داشتن، رقبت کنید پاسخ بگید. خوبه، اولین سوال از جناب علی اینه که بابا چرا پولای ما رو نمیدید؟ این اولین سوال بود. میگن اگر شما سرانه‌ای دارید کجا این پولا رو کجا بردید، قایم کردید، به کس دیگه ای دادید؟ ما که انجمن اسلامی تو مدرسه هستیم، به ما چرا سرانه یه چیزی داده نمیشه؟ از آقای علامتی هم استفاده کنیم دیگه، این شما بشینم که نمیشه کرد. بزرگوارم
اتصال هم رو با شیخ خدمت عزیزم رسیدم. عرضه مدب و احترام هم خدمت دانشان بزن عزیز دارم. استفاده کردیم از پیامبر عرضه
بزرگوارم
صافه یک تفسیر روان و بسیار متکنی رو از آیات مبارکه سوره لقمان فرمودن، فیض بود. در رابطه با سوالاتی که مطرح شد، ببینید در بحث مسائل بودجه‌ای و مالی از اول زمانی که اتحاد تشکیل شده و تا به حال ادامه داره، انشاءالله هم با هدایت و رهبری نماینده آمده و رهبری شما شد، فعالیت های اتحادیه مبتنی بر مسائل مالی نبوده، نیست و نخواهد. اون چیزی که حرف اول رو در اتحادیه میزنه، حضور با نشاط و عملی دانش آموزان هست که با حرکت‌های انقلابی و جهادیشون تا به امروز در عرصه‌های مختلف من جمله در دفاع مقدس حاضر شدند و حماسه های بسیار ارزشمند.
آقای علامتی داریم ما رو میپیچونی.
اما در خصوص
پولا رو چیکار کردی؟
عرض کنم خدمت شما،
آره تو دستش
اعتباراتی که اتحادیه داره بسیار اندک، اون چیزی که شما فکر میکنید به اون اندازه نیست. اختیارات یا اعتبارات بهتر بگم محدود. وضعیت کشور ما هم در شرایطی هست که خب اعتبارات بسیار اندک توضیح میشه. در این حال ما برنامه‌ای تقدیم میکنیم، هر اعتباری هم باشه مستقیم یه عددی وارد یک مجموعه بشین، اصلا ما برنامه‌ریزی پیش‌بینی نشده، فقط به صورت برنامه‌ای هست در اختیار استان‌ها قرار می‌گیره. برای مدارس هم بله سرانه‌ای در برنامه بودجه پیش‌بینی شده در سال تحصیلی در اختیار انجمن اسلامی دانش آموزان قرار خواهد گرفت، نه در غیر سال تحصیلی. ما به ازای هر انجمن اسلامی عددی رو پیش بینی کردیم، انشاءالله به شرط تحقق در اختیار مسئولین استانهامون قرار خواهد گرفت. با مصوبه قرارگاه عملیات شهری در اون مدرسه که مسئول انجمن اسلامی برنامه تنظیم خواهد کرد، بعد به تصویب هیئت مرکزی مدرسه خواهد رسوند، بعد این رو میاره به قرارگاه عملیاتی شهریش. اونجا قرارگاه عملیاتی شهری باز دانش آموزانی که یه پایه یا دو پایه از شما جلوترن، سال گذشته تو مدرسه بودن، مسئول انجمن بودن، الان در قرارگاه عملیات شهری هستن، اونجا مصوبه میگیره، یک فرایندی داره، بعد در طول سال تحصیلی ایشان هزینه خواهید کرد. پس از همین الان عزیزان به فکر برنامه ریزی در مدرسه هاشون باشند. اونجا انشاءالله ما یک عددی رو بسیار ناچیزی اما پربرکت انشاءالله خواهد بود در اختیار مدرسه ها قرار خواهیم داد. انشاءالله با هماهنگی که مربیان عزیزشون خواهند داشتن آقای شهری و مدرسه انشاءالله از این
ممنون. آیا علامتی یعنی خب میخواید اینجوری بگید که اولا اون چیزی که به اسم چون کلمه بودجه خیلی کلمه بزرگی آقا اونه که مثلا از خزانه کشور گرفته میشه، مطلب اینه که اونی که به فرض که بدن که پدر همه رو در میارن تا یه بله رقمی رو بدن بسیار ناچیزه، یعنی در حد تبرکیه، مثلا بعد تبرکی میدن مثلا به اتحادی، ولی جنبه کمکی داره، یعنی اسمش هم همینه دیگه، میگن از ردیف کمک هاست، یعنی یه نهادیست مثلا داره فعالیت میکنه خودش باید کارشو بکنه. ما هم حالا مثلا یه اصطلاح یه نخودی، واقعا اون چیزی که از بالاخره طریق بودجه عمومی اتحادی دریافت میکنه این نخود آشه، یعنی شما یه آشی باید بپذید، یه نخودی هم یه کسی میخواد بندازه. اینطور نیستش که دولت خودش رو متعهد کرده باشه که نیازهای جاری و نمونم برنامه‌ای شما رو تأمین میکنه، چنین عهدی نداره با شما. لذا شده مثلا بعضی از سالها اصلا گفتن اتحادی کی گفته ما باید به شما پول بدیم، به همین راحتی و اصلا به چالش کشیدن، کلی رفتن و ما پیگیری کردیم مباحثه و اینا که بابا نه اینجا هم یک مثلا اتفاقاتی داره میفته و نیازه به کمک داره. این اصل مسئله است. نکته دوم اینه، حالا اون تبرکی مختصر میخواد وارد مجموعه ما بشه، چیزی نیستش که ما بگیم مثلا هر واحد انجمن اسلامی بیاد یک به قول شما سرانه، این اون کلمه سرانه کلمه دقیقی نمود، این رو مثلا بیاد دریافت کنه. البته من همیشه به دوستانمون گفتم اگر انشالله پول خوبی گیرتون اومد حتما اون باید مصرف بشه برای رونق بخشی به انجمن ها، منتها این حتما معناش این نیستش که این پول رو ما بیاریم مستقیم بدیم به انجمن اسلامی و مدرسه. خب این یه فعالیت میکنه این پول تمام میشه دیگه، خب بعدش چی؟ مثلا بیان به ما بگن آقا این 200,000 تومان مثلا در اختیار 500,000 تومان در اختیار انجمن اسلامی و مدرسه، خب این هم بچه هم شروع میکنن یه سه تا برنامه دو تا برنامه سریع اجرا میکنن همون روز اول خلاصه دیگه، اصلا چیزی ازش بخوب بعدش چی کار کنیم؟ بعد بشینیم لابد اینجوریه دیگه، بعد بشینیم تا دوباره احیانا یه وقتی به ما یه پولی بدن کاری بکنیم، در حالی که انجمن اسلامی اصلا روی این مبنا چیده نشد، چیده شده روی جوشش همون جمله اولی که آقای علامتی گفتن، بعد من گفتم داریم میپیچونی، حرف اصلیه اون بود، خواستن به همونجا برگرده، این در واقع میجوشه از درون. از یه وقتایی میگفتن آقا این انجمنهای شما انقدر فعالن هستن کار میکنن از کجا میارن؟ گفتیم از جیبهای مبارک خودشون دارن میارن و البته از فرصت شناسی از هر جا هم بتونن، از مدیر و چه بودن معلم و مربی و مخصوصا از جیب مبارک پدر و مادر اول به هم دارن میارن، انجمن اسلامی فعالیت میکنه و این خود جوشه. لذا چه پول به ما بده دولت چه پول نده، گاهی شوخی هم میکنیم چه ما رو تحریم کنن مثلا چی به ما ندن، چه کم بدن چه بیشتر پول بدن، تأثیری روی انجمن اگر تأثیر گذاشت بیا اون وقت ما انجمن اسلامی نیستیم، یه چیزی شدیم مثل همین مدرسه ها و دیگه چه نیازی به انجمن اسلامی بوده. انجمن اسلامی وقتی انجمن اسلامیه که هویتش گره خورده به اعتقاد، ایمان و باور اعضاشه. لذا بهترین پول برای ما حق عضویت بچه هاست. به آقای علامتی به دوستان گفتم با رو این حساب کنید، بچه ها حق عضویت بدن، هر کدوم یعنی نظر کنن، حالا این کلمه حق عضویت هم قشنگ نیست، نظر کنن برای اتحادیه، برای انجمن اسلامیشون. خب چرا؟ چون تو انجمن اسلامی میخوان چیکار بکنن؟ میخوان هیئت برگزار کنن، هیئت انصار مهدی برگزار کنن، نظر کنن. چی بهتر از این؟ میخوان شهدا رو اسمشون رو مطرح کنن، نظر شهدا بکنن. اینه دیگه فعالیت شما چیه؟ فعالیت قرآنی میخوان بکنن، نظر کنن، پدر مادر رو نظر کنن، بچه ها فرهنگ رو ببرن تو خونشون. من از خواهی میکنم شما رو معطل کردن، اومدم به کمک شما.
خدمت رو عرض کنم که در ادامه فرمایشات آج آقا، ما بحث دستور شما حق عضویت یا نظر رو هم پیش بینی شده، هم الان همین
هست دیگه. بله، الان
استان ها و شهرستان ها و در این استان هم باز مثال بزنم، خود بچه ها بیشتر تایید خواهند کرد. همین اردوهایی که برگزار میشه بیشتر از خود دانش آموزان توقع میکنن، یا همین هیئت هایی که شما اشاره فرمودید با از خصوصی خود بچه هاست و این داره نهادینه میشه. الحمدلله اون بحثی هم که فرمودید مطلقا اسم سرانه ما نداریم، مثلا نداریم. ما گفتیم برای ارتقای فعالیت های دانش آموزان اونایی که برنامه های ابتکاری و خلاقیت داشته باشن به صورت برنامه کمک خواهیم کرد، به شرطی که خودشون هم یه آوردهی داشته باشن اونجا. بله،
یعنی این میشه زمیمه و مثلا یک جور خسته نباشید از اگر باشه.
حالا اونم به شرط تحقق.
به شرط تحقق که خودش یه قصه دیگه. آقای معظمی هم میخواد کمک کنه.
من اسفند ما یک شورای معاونین اداره کل آموزش استان البرز بود که حالا فرمودید حالا سرانه یا مبلغ اتحادیه شاید قطره ای از یه استان هم نباشه، تقریبا 47 برابره یا سرانی 7 سال اتحادیه رو فقط البرز و اسفند ماش نیازش برای استان آموزش پرورشش، یعنی موفقاتش بود برای اسفند ماه
فقط برای یک ماهش؟
یک ماهش
مالا
هفت برابر بودجه اتحادیه، یعنی اندازه بودجه 7 سال اتحادیه.
اتحادیه کل ها؟
کل، اتحادیه کل،
اتحادیه کل کشور 7 برابرش فقط موفقات اداره
اداره کل
آموزش استان البرز
49
میلیارد. استان
البرز
49 میلیارد.
ممنونم. یه نکته دیگر هم پرسیده بودن راجع به اتاق.
بله، گفتن در فعالیت هایی که تو مدرسه شکل میگیره ببینید، خب حسب دستور هم یه مقدمه کوتاه داره، من اصل جواب برسیم.
بله بگیم.
من از اول گفتم به دانش آموزان عزیزمون و هم مسئول محترم استان ها، ما مثل شما عزیزان در انجمن مدرسه بودیم، بعد در استان بودیم، مربی بودیم، الان حسب دستور نماینده مقام معظم اداره خدمت شما هستیم. ما هر وقت خودمون متکی به فرمودن بخشنامه و تفاهمنامه و اینجور چیزا کنیم نتیجه نمیگیریم. هر تنگ که طبق فرمایشات نماینده مقام معظم اداره، ولی ما بیشترین تعاملات رو و ارتباطات رو در سطح وزارت و در اداره کل استان ها داریم. الحمدلله هم آقای وزیر ارتباطی که با نماینده مقام معظم رهبری دارن و خودشون از بنیانگذاران تشکیلات بودن نگاه خوبی دارن. اما اون چیزی که کار ما رو جلو میندازه در مدرسه اون باوریه که بایستی اولیای مدرسه داشته باشن. این باورم با فعالیت شما دانش آموزان شکل میگیره، یعنی اون اعتماد به نفسی که شما عزیزان دارید و اون پیگیری هایی که بایستی داشته باشید. من هم مثل شما دانش آموز بودم، 10 بار میرفتم جلوی اتاق مدیر مدرسه تا آخرش کارم انجام میدادم. این خودش کار تربیتی
میشه. حد زد از همین کاری که الان میکنه آقای علامتی که اون وقتا چه به روز مثلا مدیر مدرسه میآورده. آره میشه الان فهمید.
وقتی یک تصمیمی میگیرید، جمعی تصمیم میگیرید، مربیتون تایید کرد، عزم میکنید، بعد با احترام با ادب وقتی میرید، بعد یه چیزی هم که کار شما را جلو میبره بچهای عزیز، کار علمی شماست. شما باید اول خودتون رو تثبیت کنید که من شاگرد اول مدرسه هستم، من تو هر کار علمی، یعنی فصل مشترک خانواده، مدرسه و دانش آموز بر اساس تماشا تا جای جلبری من دارم عرض میکنم. وقتی شما دانش آموز ممتاز مدرسه شدید که هستید، وقتی در حوزه درسی حرف واسه گفتن داشته باشید، بعد اونجا کار علمی هم میکنید در کنارش و بالاتر کار تربیتی هم میکنید. مدیر مدرسه، معاون پرورشی باید بدونید که شما اومدید به کمکش در کار تربیتی، در کار تربیت اجتماعی. ما هم مثل شما، من تجربه رو عرض میکنم و یاد گرفتم از نماینده مقام مازندران، من هم مثل شما دانش آموز آجام جلهبری بودم که الان امروز شون محبت داشتم خدمت شما هستیم. عرض کنم
میخوام بگم میگه ما خیلی پیر شدیم
دیگه. میخوام خدمت شما عرض کنم که اون درس خوندن ما در کنارش کار تربیتی که یاد گرفته بودیم و به مدرسه کمک میکردیم، یعنی مدرسه باید باور بکنی که این دانش آموز آقای رزدی که من رفتم مدرسه ایشون، این مشکلاتی که شما میگید داشته الان مرتفع کرده، اینطور نیست، الان مدرسه دستشه. من رفتم از دزدیک دیدم، بعد از دانش آموز رفتم از دیدم مدرسه دستشه. مدیر مدرسه نشست گفت آقای رزدی بیا صحبت کن، آقای اینطور نبود، اومد صحبت کرد، مدرسه دستش بود، اما در عرض یک سال دو سال به دست آورد. یعنی اگر تلاش کنید، همت کنید، توکل بر خدا کنید. خب ما یه مشکلاتی داشتیم، حاجا یک هیئتی میگرفتیم تو مدرسه، توسلی میگرفتیم تا مدیر مدرسه راضی بشه، بعد فردا میرفتیم حل میشد. بعد خودمون هم نشون میدادیم به بچه ها
توسل،
به اولیای مدرسه، بعد یه برنامه دو برنامه مدیر دیگه اعتماد. یعنی اعتماد رو ما باید ایجاد کنیم، این ما رو تربیت میده. البته این نافی نیست که بنده به عنوان خادم مجموعه نرم دنبال پیگیری ها، نرم دنبال تعاملات دیپلماتیک و اینجور بحث ها، این رو بله این رو انجام میدیم.
این روزها معلوم شده که مذاکره هم جواب میده، باید مذاکره کرده و خلاصه نگوشیتر باید باشید، ریشه یه سر در بیاد.
ما یک وظیفه داریم، حتما باید اون وظیفه رو انجام بدیم، ارتباط با اداره کل آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، ناحیه، منطقه، این وظیفه من و همکارانم هم هست. اما از اون ور دانش آموزان عزیز ما، یعنی این رو بگم خدمت شما که مدیر مدرسه، معلم پرورشی فرد رزدی که خب اینها هم محور هستن تو مدرسه، بگن که آقای رزدی ما میتونه این کار انجام بده، این اعتماد رو باید ما ایجاد
کنیم. ممنونم.
من یه خاطره هم تو استان میگم، به مسئول استان عرض کردم، هر وقت تفاهم نامه ها میومد، بعد میگفتم که آقا اینو کنار بذارید، این کار ما رو خراب میکنه، ما یه کمی زیادتر به این بسند کنم
میاد، یعنی میاد عقبتر همینطور. خدا حفظتون کنم، متشکرم، صلواتی بفرستید، بفرمایید. آه
صلوات
خیلی خوب بود، بله، توضیحات خیلی خوبی رو آقای علامتی ارائه کردن. بله، اون زمانی که ایشون یه دانش آموز با نشاط فعال توی خلاصه مدرسه شون بود، از همون وقت ما بنده الله از ایشون خاطره داریم، مثل خاطراتی که الان از شما بنده الله داره در ذهن ما شکل میگیره. خب من با عزتون، چون وقتمون دیگه رو به پایانه، چند نکته رو تأکید کنم که بعضی از سوالات دیگه عزیزانمونم بوده و دیگه بحث رو جمع‌بندی کنیم با اجازتون. مطلب اول این که انجمن اسلامی رو عزیزان من یک امانت الهی بدونن، امانتی که توسط شهدا و امام روح العظیم شان به دست ما رسید. این یک چنین امانتی است که توسط رهبری عالی قدر به ما سپرده شد. این اینجوری باید بهش نگاه کرد. خیلی نوع نگاه متفاوته تا انسان با قضیه چجوری میخواد مواجه بشه. انجمن دوم این که انجمن اسلامی توی مدرسه بهترین فرصت ایفای نقش جهادی یک دانش آموز مسلمان مؤمن مؤثر وسط صحنه است. یک فرصت به ما میده که ما بریم اونجا و ایفای نقش بکنیم. عزیزمون راجع به حرکت جهادی و اینها پرسیدن، همینطور شکل میگیره. یعنی مؤمن مجاهد اون کسی است که آرمان خودش رو ترویج میکنه، پاش میسته، محکمه، سربلنده، منفعل نیست، گوشه نشین نیست، ضعیف نیست، بیخاصیت نیست، عذرخواهی میکنه. نه، چون ما داریم یه کسایی رو داریم در روایات ما گفتن مؤمن ضعیف، در روایت از خدا متعال از مؤمن ضعیفی که اینو نمیم شنیدید یا نه، خیلی تکان دهنده است، خدا متعال از مؤمن ضعیفی که دین نداره بدش میاد. چی شد؟ مؤمن ضعیفی که لا دین له، دین نداره بدش میاد. یبغض. چی شد که هم مؤمنه هم ضعیفه، بعد آخرش خطر میشه، دین نداره، خدا متعال از او بدش میاد. خب این کی هست؟ یه مصداق به ما نشون بدید. اون کسی که نهی از منکر نمی کنه. عجب، ظاهرن که مؤمنه، نماز میخونه، مثلا روزه میگیره، کارهای شخصی دینیشو انجام میده، اما ارزه نداره، ضعیفه، مؤمن ضعیفه. مؤمن ضعیف گویا بیدین باشه، لا دین له، یعنی اینقدر این دینش پایینه که گویا نداره. یعنی انسان مؤمن ضعیف به منزله اون کسیه که مثلا خیلی دینی نداشته باشه، اینجوری شمرده شده. گفتم خب این کیه؟ فهمدن اون کسیست که نهی از منکر نمیگه، جلو چشمش منکر اتفاق میفته ولی این نمیتونه جلوی اون منکر رو بگیره، میشه مؤمن ضعیف. حالا انجمن اسلامی یعنی چی؟ انجمن اسلامی یعنی مجمع جوانان مؤمن قوی، این میشه انجمن اسلامی. یعنی بچه هایی که اومدن کنار هم قرار گرفتن، دست به دست هم دادن، بخشی از قوتشون هم چیه؟ کنار هم بودنشونه. یعنی این سازماندهی، تشکل، کنار هم قرار گرفتن، تعاون و علی البر و تقوا، یه تعاونی تقوایی بین خودشون شکل دادن، توانفزایی کردن، جیبشون رو به هم زمیمه میکنن، فکرشون رو به هم زمیمه میکنن، عواطفشون رو به هم زمیمه میکنن، میشن یک گروه، گروه متحد، متشکل، سازمان یافته، که این گروه میتونن همینجور که اشاره کردن آیه علامتی، میتونن کل مدرسه شون رو بگیرن تو دست. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، مدرسه که چیزی نیست، باری به اتفاق مدرسه را میتوان گرفت. بله، ما هم حالا همجور آقای علامتی توضیح میداد، من خاطرات انجمن اسلامی خودم هم داشتم مرور میشد، مال اوایل دهه 60 داشتیم همجور مرور میکردیم ایشون که میگفتن، و همینطور واقعا یه انجمن اسلامی 7 نفره کل مدرسه در اختیار ما بود، حرف انجمن اسلامی بود تو مدرسه، چون نقطه ضعف بچه ها نداشتن، درس خون، پیش رو، پیش گام، بعد هم متحد، دارای طرح، برنامه، فکر. و خدا میدونه یه روزی ما یه اتفاقی افتاد، اتفاق سیاسی که اون اوائل انقلاب التهاب داشتیم دیگه، خیلی میافتاد، ما تصمیم گرفتیم مدرسه تعطیل بشه، تعطیل شد همین آسانی، ما 7 نفر گفتیم ما مدرسه فلان روز تعطیل، مدرسه تعطیل شد، اینقدر نفوذ داشتیم ما، یعنی بچه ها قبول داشتن این انجمن اسلامی رو، طرفدار بودن، بچه ها دوست داشتن، همجور که میفرمایید مدیر و معلم و همسالین هم دوست داشتن، هم ناچار بودن که بالاخره ما هم نیاز داشتن، چون کار میبرد براشون جلو. به هر حال میخوام عرض کنم که به این ترتیب انجمن اسلامی میشه انجمن. پس انجمن اسلامی بهترین جاست برای عملیات جهادی، بزرگترین عملیات جهادی هم برای دانش آموزان کار درسیه، یعنی تو کار درسیشون درخشش داشته باشن، تو کار علمی پیش رو باشن، پیش گام باشن. من هر وقت خدمت رهبر عزیز و عالی خدمت میرسم به مناسبت های متنوع، بارها و بارها اینطور شده که بچه ها درسشون دیتور. جالبه ها. خب این خب آقا فرضشون بر اینه که بچه های انجمن اسلامی در به قول خودمون دین و ایمان و نماز و امثال اینا که خیلی موفقن، پیشگامن. این فرضه. ولی چی ها میپرسن؟ اینا درس بچه ها چطور؟ که منم معمولا گزارش های خوب دارم، چون واقعا معدل بچه ها بر اساس همین گزارش های نوبهی که به ما میرسه به حمدالله خوبه، به لطف خدای مطال انشالله بهتر از این هم خواهد شد. خب قرض میشن یک گروه مؤمن قوی، درسته؟ یک گروه مؤمن قوی، اخلاق یک، ادب یک، درس یک، نشاط یک. تو همه چیز یک اولا و حرفشون پیش میره. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که من بچه های مدرسه به جای اسخای میکنم یللی تللی درس بخونید. حرفشون اینه. بچه های کشور نیاز داره به دانشمند، نیاز داره به عناصر مدیر، از وقت استفاده کنیم. حرفشون اینه که بچه ها حرمت شهدامون رو نگه داریم. حرفشون اینه که بچه ها ارزش های انقلابمون رو حفاظت کنیم. حرفشون اینه که بچه ها باید عزت ملیمون رو حفاظت کنیم. حرفشون اینه که بچه ها دشمنامون رو بشناسیم. حرف بچه های انجمن اسلامی غیر از اینا چیزی نیست که. حرفشون اینه که بچه ها قدر جوانیتون رو بدونید، استفاده کنید، مواظب باشید دشمن فکر شما رو، اخلاق شما رو ندزده. حرف انجمن اسلامی میگید غیر از اینا چیه؟ حرفی نداره دیگه. به خودش که دعوت نمی کنه انجمن اسلامی، دعوت به خداست، دعوت به قرآن، دعوت به ائمه است، دعوت به ارزش هاست. این میشه انجمن اسلامی. بنابراین بهترین فرصت برای تربیت جهادی خود اعضای انجمن اسلامی، مخصوصا اون اعضای مرکزیش، همین خود شکلگیری انجمن اسلامی تو مدرسه است. خیلی باید قدر بدونیم. آقا فرمودن قدر عضویت در انجمن اسلامی رو بدانید. خیلی جمله قشنگی است. قدر عضویت در انجمن اسلامی رو بدونید. چند وقت پیش خدمتشون هست که من دارم میرم توی اجتماع جوانها، میخوام برم برشون چند کلمه صحبت کنم، شما پیامی چیزی دارید براشون؟ آقای درنگی کردن، فرمودن به بچه‌ها بگید قدر جوانیتون رو بدونید. خیلی حرف مهمیه این، اگه باز بشه قدر جوانیتون رو بدونید. بعد یه شوخی هم دارن کردن، فرمودن شما هم قدر جوانیتون رو بدونید. شما هم قدر جوانیتون رو بدونید. یعنی بالاخره هر کس تو هر فرصتی که هست قدر اون فرصت رو بدونه دیگه. حالا بله، اون لحظه خیلی لحظه شیرینی بود. بر تقدیر بچه های عزیزم قدر جوانیتون رو بدونید. توقعی هم که آقا دارن از ماها اینه که انقلابی و حزب اللهی و همچون خیلی شست رفته باشیم، بیشیله پیله، به قول دوستمون نریم تو کارهای کلیشه‌ای و نمونم از این ظاهر سازی ها. نه، انجمن اسلامی به این چیزا نیاز نداره. به حقیقت نیاز داریم، نه به ادعا. به ادعا کار پیش نمیره، با حقیقته که کار پیش میره. با حقیقته که کار پیش میره، با ادعا نه. ادعا آدم های مدعی رسوا میشن. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد هلک من ادعا. بچه ها انجمن اسلامی بهترین جا برای نهج البلاغه خوندن. گاهی دور هم بشینید نهج البلاغه بخونید. بعضی ها میخوان ما رو دور کنن. نه آقا سخت است و کلاس میخواهد و گاهی دیدید میگن از این حرفا، نمیم دوره عالیه چی میخواد و این حرف حرفای شیطان ها. بله، معارفی در نهج البلاغه هست که اساتید کل باید بهش برسن. خیلی علم میخواد تا آدم بهش برسه. اما جالبه که برای یه کودک تازه به دوران رسیده هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه حرف داره. بعضی هم میخواد ما رو دور کنن. نه، اتفاقا انجمن اسلامی بهترین جاست برای خوندن نهج البلاغه. اصلا زندگی تو عوض میکنه امیرالمومنین. اصلا بساط زندگی انسان رو جور دیگری میچینه. قدر بدونید این فرصت ها رو، قدر بدونید یعنی همین دیگه. بله، حضرت فرمودن هلک من ادعا و خواب من افتر. اون کسی که اهل ادعاست بدون حقیقت، این هلاک میشه، نمیمونه. اونی که میمونه حقه. عرضمون رو با این دو سه جمله تمام کنیم که اتحادیه در استان البرز موقعیت خاصی داره. من قبلا به آقای دبیرکل، به آقای معظمی عزیز، به سایر دوستانم این جمله رو گفتیم. به خاطر اینکه استان البرز و کرج بالاخره یک جای عادی نیست، جای عادی نیست. بهترین پشتیبانی ها از حرکت انقلاب اسلامی از منطقه شماست. خطرناکترین آسیب ها هم اصخایی میکنم اینه. لذا از اول انقلاب با همجور این خاطرات رو داریم. واقعا بزرگترین پشتیبانی ها رو دیدیم از اینجا، تو جنگ، تو دفاع مقدس، توی فعالیت های فرهنگی. از اون طرف هم یادمون نمیره مراکز توطئه و امثال این گوشه کنار رو بگیم. معنای این دومی چیه؟ معنای دومی اینه که دشمن اینجا سرمایه گذاری داره میکنه از قبل و باید فرزندان انقلاب اسلامی به خودشون بیان. اینجا کارهای انقلابی در استان شما و در شهر شما خیلی باید جدی تر گرفته بشه، از خیلی از جاهای دیگه مهمتره. اون کلمه ایران کوچک خیلی حرف زیبا و در این حال بزرگی بوده در اینجا که آقا فرمودن، درش خیلی نکته ها جمعتون کلمه. خب ما از بر همین اساس از دوستانمون در استان و در مرکز استان توقع داریم خیلی جدی تر کار کنه، بیهاشی هم کار کنه. من بعضی ها رو دیدم گرفتار یه حواشی هستن، انسان دلش میسوزه. حاشیه چرا؟ اگه میخوایم همه اون برای انقلاب کار کنیم، خب کار کنیم دیگه. مگه دست کسی بسته است؟ دست کسی که بسته نیست که. این راه پیش روی همه هست. نمونم من از فلان کس دلگیرم، نمونم من چرا فلان جا منو دعوت نکردن، چرا من سر کار نیستم، چرا نمونم. اینا حرفای حاشیه‌ایه. متن چیه؟ متن اینه که یه گروه جوان مؤمن انقلابی برخواسته از این آرمان‌های بزرگ و جهانی، اینها میخوان بیان به میدان فعالیت‌های انقلابی بکنن، سایر بچه‌ها رو دعوت کنن، مدرسه‌شون رو دعوت کنن. بله، همون حد تعبیر نجات غریقی که رهبر عزیز و حکیم می‌فرمودن، سنگر فرهنگی انقلاب تو مدرسه برپا کنن. این اصلا حاشیه داره؟ حاشیه وقتیه که من میگم من باشم، تو نباشی، تو میگی نمونم فلان، اینجوری حاشیه درست میشه. بله حاشیه نداره. خب بیم کار کنیم. بی‌حاشیه قوی، متحد، سازماندهی شده، انشاءالله دوستان کار بکنن. تأخیری هم که آقای معظمی گفتن درسته. اتحادیه در استان سوابق زیادی داره. میدونید که از قدیمی ترین اتحادیه های کشور رو ما در کرج و در اینجا داشتیم. قدیمی ترین اتحادیه ها. چه خاطراتی هست ازش، چه شهدایی، چه برنامه‌ای، فراز و فرود داشته. یعنی حرکت انجمن اسلامی ما در کرج و در که حالا بعدن هم شد توی استان البرز فراز و فرود داشته، گاهی اوج داشته، گاهی حضیض داشته، پایین تر اومده. الان شما در حال اوج گرفتنید، منتها امیدوارم اوجی باشه که دیگه درش فرودی نباشه. چرا ما اینجوری حرکت کنیم؟ حرکت زیگزاگی که ما رو به جایی نمیرسونه. باید رو به فتح قله باشیم. از شما بچه های عزیز یک چنین توقعیه. انشاءالله به میدان آمدید، باشید قوی. مخصوصا انجمن اسلامی مدرسه، همین چیزایی که بچه ها گفتن، سازماندهی کنید، یاریابی کنید، دوستیابی کنید، عضویابی هدفمند کنید، بچه های درجه یک مستعد اینا رو شناسایی کنید، جذب کنید، بیارید کنار هم قرار بدید. آقای معظمی به دوستان هم حمایت کنن، مربی ها و عزیزانی هم که کادر مجموعه هستن حمایت کنن، اینا شکل بگیره و اثر بخش بشه انشاءالله. این هم نکته بعدی بود. نکته پایانی هم اینه که البته اون رو دیگه نمیرسیم توضیح برش بدیم راجع به همین قصه توافق و ماجرای برجام و امثال این هاست که یکی دو جمله بخوام خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. این هست که نباید ذوق زده شد از اون چه که اتفاق افتاده و در حال اتفاق هست و نباید افسرده شد. افراط و تفریط اینجا جا نداره. آقا فرمودن متین باشید. فرمودن متانت توقع. توقع اینه که متانت داشته باشیم. ببینیم بالاخره کار به کجا خواهد رسید. هنوز یه اصطلاحی هست میگن هنوز نه به داره نه به باره. یه کاری طی شده. البته البته نفس اقدامی که انجام شده اقدام خوب و مفیدی بوده. اصل اقدامی که انجام چون اذن داشتن مذاکره کردن رفتن برای ما آثار بین المللی داشته در بالاخره تقویت جایگاه کشور در انظار جهانی مؤثر بوده تا همین مقدار بالاخره یه گشایشی محسوب میشه. اما راجع به خود مفاد و مضامین و امثال اینها اون چه که گفتگو شده و به جمع‌بندی رسیده این هنوز خیلی کار داره تا در اون مسیر بلاخره پیش بره و به جای خوب انشالله برسه. هممونم امیدواریم که انشالله به یک توافق خوب مفید برای کشور در نهایت برسه به لطف خدا. مسیرهای قانونی داره همجور که آقا فرمودن باید مسیرهای قانونیش طی بشه بره بررسی کنن تصویب کنن مجلس بره شورای امنیت بره در کشور جاهای دیگه هم که دارن راجع بهش این برنامه بررسی ها رو انجام میدن تا ببینیم انشالله به کجا خواهد رسید به لطف خود. بله راجب دیدار هم فرموده بودن که من جا انداختم. با افتخار دنبال میکنیم دیگه انشالله به نتیجه هم برسه. البته دوستان من میدونن من گاهی هم توضیح دادم از اون 8 سال پیش که ما دیدار داشتیم آخرین دیدار جمعی که حتی دیدار بعدش داشتیم منتها ندیداره دیگه اختصاصی ولی تو خیلی از برنامه ها بچه های ما شرکت داشتن الان هم دارن. ما همیشه یه سهمیه تو این گوشه کنار دیدارهای کشور داریم برای بچه ها. اما راجع به اون دیدار اختصاصی ما دیگه نداشتیم از 86 بله آخرین دیدار ما 86 از سال 86 دیگه ما دیدار اختصاصی که بگن آقا اینا اعضای برگزیده انجمنهای اسلامی دانش آموزان هم که اومدن دیگه نبوده. نکتش هم اینه که اساسا سیاست دیدارهای مقدار تغییر کرد. از دیدارهای اختصاصی بیشتر رفت به سمت دیدارهای عمومی که دیده باشید دیدار اقشار هست، دیدار مثلا با استانها هست، سبکش این مقدار عوض شد. بعد از اون دیگه ما خیلی نتونستیم دیداری با این ویژگی ها داشته باشیم. الان هم ناامید نیستیم ولی یه مقدار بعید میدونم بگیری میکنیم ولی بعید میدونم بتونیم دیدار اختصاصی بگیریم. اگه تونستیم که بهتر، اگر نه ما دنبال یک دیدار جمعی تشکل های دانش آموزی خواهیم بود. محضر رهبر از این باشد که مثلا بسیج دانش آموزی رو هم دعوت کنیم. البته طبعا ما پیگیری میکنیم، خب بالاخره اینجاست که نماینده داره بالاخره باید از حقوق سایر تشکل ها هم ما دفاع کنیم و بالاخره مقدمات شما آماده کنیم انشاءالله. قرار انشاءالله من بتونم توی این پیگیری جدید یک دیدار تشکل های دانش آموزی انشاءالله بگیریم که یه مقدار باز خاص‌تر میشه از چیزی شبیه 13 آبان و همسال اینا. اونجا خواسته بچه ها برآورده نمیشه چون دانشجو هم هستن و روز دانش آموز دیگران هم هستن، خیلی نمیچسبه به بچه ها. بله اینو ما داریم دنبال میکنیم انشاءالله به نتیجه برسیم.
این موضوع من اجازه عزیزان ما یک آجان تفسیر فرمودن من بهره برداریم رو بکنم. یک نعمتی رو ما الان تشکل ما داریم، ما خودمون کم استفاده داریم میکنیم. شما یک تشکل دانش آموزه یا یک عرض کنم حضور شما که جایی مثل اتحادیه رو بیادید که مستقیما نماینده ولی فقیه داشته باشید، نماینده مقام منزله رهبری داشته باشید، این برای ما یک ارزش و یک نعمته و باید شکرگزار باشیم. شکرش هم اینه که تا میتونیم هم از حضور و حضورشون استفاده کنیم و دومیش هم اینه که عمل کنیم به فرمایشاتشون. لذا ما الان یک شاکر باید باشیم پروردگار متعال رو و از حضرت آقا باید تشکر کنیم از اینکه یک نماینده مقام معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در تشکیلاتمون داریم، دو در این جایگاه شخصیتی مثل حضرت آقا حاجی علی اکبری هستن که این برای ما بسیار ارزشمنده. من یک به نقل از حاجی آقای نکته رو عرض کنم که یک بحثی بود آقای پیامی بدن، اونجا آقا فرموده بودن که شما برای چی هستید از اونجا؟ شما نماینده من هستید. حالا حاجی آقا نتونستن من میگم ازا ما ایشون باز واسطه یه مقام معظم تشکیلات ما هستن تا میتونیم بایستی از وجود مبارک جای آجل اکبری به عنوان نماینده آقا و به عنوان استاد اخلاق انشاءالله استفاده کنیم. استفاده
بزرگواری شرمنده کردیم. حالا این که راجع به جایگاه حرف درستیه، ولی به مناسبت هم که فرمودن یه وقتی خدمت آقا عرض کردم که بچه ها خیلی دوست دارن بیان شما رو ببینن و امثال این ها، همینجا رو گفتم خب شما هستین دیگه، یعنی برید پیش بچه ها و باشید و بخره. ما هم که هستیم خدمت دوستانمون در استان ها، رفت آمد در تهران بخره. انشالله که موفق باشید همتون و روزهای بهتر و خوبتری رو ما در آینده بسیار نزدیک، خیال نکنید ما خیلی وقت داریم، نه، تو آینده بسیار نزدیک با همت شما ها در حوزه دانش آموزی استان البرز خواهیم داشت با یک اتحادیه درخشان و انجمنهای اسلامی سرحال و مؤثر انشاءالله توی مجموعه، که این رو چشم انتظاریم که خبرهاش پی در پی برسه و ما هم تقدیم کنیم به رهبر عظیم و شأن و انشاءالله از همه ما امام زمانمون راضی باشه که عزیزم گفتن در صحبتهای کوتاهشون یه اشاره‌ای کردم، اشاره درست بود، خیلی دقیق و بجا بود، ما در حضور آقامون هستیم دیگه، هر جا باشیم تو هر شرایطی امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف ناظر ماست و حاضر انشاءالله از دعاشون، از عنایتشون، نظر لطفشون هم بهره‌مند باشیم انشاءالله همه ما و کارهای ما اسباب رضای خاطر اون حضرت رو فراهم کنه انشاءالله رحم.
با اجازه از حجاب های حاجی ریشبری خیلی ممنونم از ایشون که اومدن ما رو به فیض رسوندن با صحبت رکی کردن. همچه جناب های علامتی سلامتی این به بزرگوار یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر.
از صحبت های حجاب ها انشاءالله یه سوال مطرح خواهد شد. حالا به قید قرعه به پنج نفر کسانی که جواب درست رو بفرستن برای سامان پیام کوتاه، حالا یه جواز نفیسی ادا خواهد شد.
نفیس انجمن اسلامی دیگه، میدونی یعنی چی دیگه؟ آف آفری اون که خیلی اربعینه.
حضور والا خاصه همه بچه هایی که تو این جمع نشستن و همه بچه های انجمن اسلامی استان البرز و حتی کشور اینه که با حضرت آقای دیدار داشته باشن. حالا همونطور که خودتون فرمودید یه مقدار سخت این دیدار، حالا ما از شما درخواست میکنیم که حداقل نماینده مقام معظم رهبری رو تو اتحادیه استان بیشتر ببینیم. این توقیر اما سبب نشه که حدود 6 سال منتظر نماینده مقام معظم رهبری باشیم در اتحادیه استان. انشاءالله که این توفیق نصیب
وارد اشکال های علامتی
در روزهای متوالی به صلوات عنایت بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
حضرت همونطور که نخبه های علمی، زبده های علمی اومدن مدال های خودشون تقدیم حضرت آقا کردن، خواسته خود من و همه بچه های انجمن اسلامی اینه که انشالله یه روزی برسه که اون مدال های فرهنگی و علمی، یعنی نخبه های علمی و فرهنگی و مدالشون رو در حضور شما تقدیم حضرت آقا بکنن انشالله. حالا اگه دوستان دعای فرج با هم یه زمزمه میکنیم
اگر نه خوبه نه همین خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکرد بلی الحجت ابن الحسن صلوات که علی
شبت نیازمندی ها. اللهم اجر به ولی یک الفرج.
خوز آقا یه چند تا دعا بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به محمد و آل محمد، اسباب عزت و افسون اسلام مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما رو فراهم بفرمایید. خدا را قسم میدیم به محمد و آل محمد، بدخواهان نظام اسلامی، دشمنان اسلام، امریکای جمالخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون رو بیش از این خوار و ذلیل و منکوب
بفرمایید.
خفت و خاری دشمنانش رو به دست ما قرار بدهد. بر رونق علمی و اخلاقی و معنوی و انقلابی انجمنهای اسلامی بیفزاید. به اقدامات عزیزان ما برکت کرامت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا امام راهل عظیم شان از ما راضی بفرمایید. و موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرمایید. جمع عزیز حاضر رو به آرزوهای بلندشون برسانید. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، به زودی زود دیدار اون حضرت رو روزی همه ما قرار بدهد. همه ما را از بهترین یاران اون حضرت مقرر بفرمایید. نثار ارواح مطهر شهدا امام راه، شهدای دانش آموز، شهدای انجمن اسلام و اشعار سلامتی بهتا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.